خارج اصول فقه، جلسه دوم، شنبه 8/7/1402.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به مناسبت بحثایی که گاهی روزهای شنبه داشتیم و داریم، مطلبی رو امروز عرض میکنم. مطلب امروز یعنی قبل از درس، بی مناسبت با مناسبت سه‌شنبه که میلاد نورانی پیامبر عظیم الشان و امام صادق علیه السلام صلی الله علیه و آله هست نیست. من یه مطلبی رو یادداشت کرده بودم اینجا بگم، جالبه، گاهی میشه رزق لا یحتسب. در حرم داشتم زیارت میکردم قبل از بیام کلاس، آقای قرائتی رو دیدم سلمه الله. خب ایشون ابتدا نمیشناخت، بعد آشنا شد، اظهار محبت کرد، یه مطلبی رو گفت، من تصمیمم عوض شد، گفتم همینو بگم حالا تا نقد حالا این مطلب رو میذاریم برای یه موقع دیگه. بلا میخواستم نکاتی راجع به حدیث معروف انما بعثتُ لأتمم مکارم الاخلاق عرض کنم. ایشون تا همین چند دقیقه پیش یه خاطره ای رو نقل کرد از آقای نمازی. اینا رو اسم میارم که چون عادت بدیه بعضی وقتا کسی مطلبی رو میگه اسم نمیاره، خبر میشه مرسل. خب خبر مرسل تا خبر مسند خیلی فرق میکنه، این عادت رو پیدا کنیم. اگر خبر میتونه مسند باشه، حالا من میگم یه آقایی رو تو حرم دیدم از یه آقای دیگه نقل میکرد، چه کاریه؟ جناب آقای قرائتی برای من نقل کرد، تصمیم گرفتم همینو بگم اینجا. از آقای نمازی، امام جمعه اسبق کاشان. خب آقای نمازی شاگرد مرحوم شهید اسدالله مدنیه، در نجف اینا شاگرد آقای مدنی بودن. آقای مدنی هم حالات خاصی داشته، از زندگی نامش اینجور در میاد. آقای نمازی میگه که یه روز صبح من دیدم که آقای مدنی داره گریه میکنه، حالا گریه میکنه، ابراز ناراحتی میکنه. بهش پرسیدم که خب چطور شده، شما ناراحتید؟ این عالم بزرگوار آقای مدنی گفته بود دیشب یه فکری به ذهنم خورد. آدم گاهی قبل از خواب یه چیزی میاد به ذهنش، ذهنشو اشغال میکنه، که اگر مثلا روز قیامت ما رو بیارن و بگن شما این همه در کلمات مخلوق سیر کردید، ولو کلماتی است که برخواسته از قرآن، بالاخره جواهر، مسالک، متون اصولی، اینها کلام مخلوقه، شیخ طوسی صاحب جواهر نوشتن. البته بریده از وحی و قرآن و حدیث و اینا نیست، بعضیاش مستقیم در خدمت اوناست، بعضیاش با یه واسطه مثل متون اصولی ما، به هر حال اینا هم در خدمت هموناست دیگه، اما بالاخره کلام مخلوقه. و شما چقدر روی قرآن کار کردید، تصورم داشته باشید فضلا فضای نجف این با فضای الان قم خیلی فرق، اون موقع به حالا خیلی فرق میکرده. فضایی است که نه تفسیری گفته میشه نه تفسیری نوشته میشه، و اگر کسی وارد این ساحت ها بشه شاید به بیسوادی هم متهم بشه، که این دیدید بعضا میگن مثلا چقدر سواد داره، میگه مثلا کفایه رو خوب میگه، یعنی سطح سواد اون زمان مثلا در نجف اینطور بوده، اصلا درس تفسیر نه موقتش نه دائمش، نه درس فرعی نه درس اصلی، همطور چیزای دیگه. به هر حال ناراحت شدم، ترسیدم چی جواب بدم. در قرآن میدونید که ما همونقدر که به فقه دعوت شدیم، لولا فلولا نفر من کل فرقت طائفه لیتفقهوا فی الدین، حالا این فقه رو به معنی الاعم بگیریم نه فقط به معنی الاخص، یا به معنی الاخص بگیریم، بالاخره که همون اول هم درسته. خب به همین میزان که ما دعوت شدیم به تأمل در متون، در علوم، حالا اصول باشه، فقه باشه، ادبیات باشه، لغت باشه، دعوت شدیم به دعوت به خود قرآن. افلا یتدبرون القرآن، اونجا داره که لولا نفره تهدیده، تحذیزه، اینجام داره افلایت، اینم از جنس همونه، از جنس تهدیده. تازه اینجا یه تهدیدم بعدش داره، اگه دقت کنید بعد میگه ام علا قلوب اقفالها، ام علا قلوب اقفالها، یعنی اگر تدبر نیاد یک قلب قفل زده زنگ زده میاد. خب تو قرآن باز داره خذ الکتابه بقوه، این خذ الکتابه بقوه که مخاطب فقط پیامبر نیستند، قطعا عالمان دین، فضلای دین هم مخاطبن. در هر صورت ایشون گفته بود من یه مقداری واهمه برم داشت، منم به همین معیار و میزان که ایشون دردمندانه میگفت، البته ما با یه اختلافی با ایشون داریم، حالا عرض میکنم، قبلا هم یه جاهای خودشو نشون داده، حالا عرض میکنم، ولی دیدم واقعا حرفیست. میلاد پیامبر در واقع میلاد قرآنه، میلاد نوره، و پیامبر رو ما به قرآن میشناسیم، همینطور که قرآن رو به پیامبر میشناسیم، البته اولیش بیشتر، یعنی معرف پیامبر قرآن هست. از این جهت به فکر افتادم که این رو مطلب رو از کدم، چیز دیگه من نوشته بودم ولی عوض کردم، که یه مقداری فضلا واقعا فرصت‌های استثنایی ما داریم، نفرمایید که فلانی اینقدر مشکلات زندگی هست، شما بنا رو برای این میذارید که بنده مثلا میدونم بالاخره خبر دارم، بهم خبر میرسه، اگر گاهی خود ما هم مستقیم درگیر نیستیم ولی سعی کردیم فاصله نگیریم. با همه این وجود میدانید فرصت‌های خوبی در اختیار هست، زمانهای خوبی در اختیار دارید، سن جوانی مخصوصا، یا حالا نوجوان که شاید تو ما نباشه ولی جوانی به بعد، اینا سن کار هست، نکنه خدای نکرده فضلا، چه شما بزرگواران چه اونه که حالا صدای ما رو بعدن میشنون، اینقدر این گوشی ها و این فضاهای مجازی و این اخبارها، اخبار سیاسی و اجتماعی و این حواشی آنقدر زندگی ما رو پر کنه که واقعا دیگه نرسیم و اصلا توفیق پیدا نمی کنه آدم. اینم بهتون بگم، ما وقتی چشم مثلا به بعضی از چیزا آلوده میشه دیگه توفیق پیدا نمی کنه که قرآن رو مطالعه کنه. همطور زبانی که مثلا فرض کنید به ناسزا، به تشر عادت کنه، که این دیگه از خدا و پیغمبر نمیگه، از همه چی میگه غیر از خدا و پیغمبر و اخلاق. یا قدمی که عادت پیدا کنه ول به چرخه، الکی راه بره، این دیگه قدم توفیق پیدا نمیکنه که در راه دین قدم برداره، در راه چه میدونم کتابخونه قدم برداره. مواظب باشیم، اینا سیستماتیک به هم ارتباط داره. واقعا مطالعات قرآنی رو بذاریم جزء کارمون، یعنی حداقل من اینقدر میتونم بگم، ممکنه خود منم که دارم برای شما میگم یه تقصیراتی داشته باشیم، ولی به حسب به هر حال سابقه‌ای که ما داشتیم تو تدریس و تو مطالعه، اینقدر میتونم به شما بگم که دائما ما با قرآن مأنوس باشیم. یعنی یکی از کتابایی که باید رو میزمون باشه و دائم به مناسبت‌های مختلف بهش مراجعه کنیم همین قرآنه. من به ایشون بشارت دادم، دیدم میدونستم خوشحال میشه، این بالاخره حق گردن خیلی ها داره، گردن ما ها داره. بهش گفتم من کتاب بعدیم رو بعد از روششناسی فقه و قرآن گذاشتم، که ظرفیت هایی که تو قرآن هست برای استنباط احکام، استنباط نظام، استنباط مسائل خرد و کلان. خب ایشون هم قدری خوشحال شد. در هر صورت فضلا یک بخشی رو باز کنید تو کارتون و باز کنیم مطالعات قرآنی، البته باید حساب شده باشه. اگرم یه وقت احساس کردید لازمه یه بحثی رو، یه شنبه‌ای رو اصلا میذاریم برای همین، چه اشکال داره؟ حالا گاهی یه تجربه است دیگه، بالاخره یه کسی که یه راهی رو سالها رفته گاهی یه تجربه‌ای داره که کسی که میخواد تازه شروع کنه اون تجربه رو نداره. حتی ممکنه تجربه منفی باشه، بازم خوبه آدم یاد بگیری که عمل نکنه. حالا اگر انشاءالله جور شد یه فرصتی دوستانم یادآوری کنن، ممکنه فراموش کنن. دلی که از هفته ها روش مطالعات تفسیری انشاءالله داشته باشیم. چهارشنبه ها که داریم اونجا اگه بخوام بیاریم یه جلسه میگیره و از بحث های تفسیر باز میمونیم. اینو در همین شنبه ها یک هفته ای رو ما معذر شما داریم. اما یه اختلافی که گفتم با ایشون داریم، ببینید ما مطالعات تفسیری رو با تزلع در برخی علوم مفید میدونیم. یعنی اگر کسی بخواد یه مطالعه، امروزی ها میگن علمی پژوهشی مقابل علمی ترویجی مثلا، یا حتی غیر علمی فلهی مثلا ترویجی اینجوری، اگر بخواد مطالعه علمی پژوهشی عمیق داشته باشه، خب باید تو بعضی از علوم واقعا کار کنه. یکیش همین اصوله، این اصول بارها گفتیم، نمیگم همه مسائلش ها و همه مباحثش، اما خب خیلی مسائلش، مثلا همین بحث اشتراک لفظی که الان درگیریم، یا بحث بعدی که معرکه است، استعمال در بیش از یک معنا، از بحثایی است که کسی باید مجتهد باشه، صاحب نظر باشه، بره خدمت قرآن. بخواد مقلد باشه یا اصلا به گوشش نخورده باشه، این نمیتونه یک از قرآن خوب استفاده بکنه. لذا ما بارها شنیدید گفتیم اصول فقه اصول فهم دینه، ولو حالا بعضی مسائلش تکرار میکنم نه، حالا ممکنه ادله استصحاب نه، اما خب خیلی بحثای اصول مخصوصا مباحث الفاظ، همین بحثی که قسمت اول کفایه هست، اینا اصول فهمه. بحث لغت، لغت که میگم نه که معنای کلمه رو بدونه ها، اون که خب میتونه مدهامتان و لیله ازا اسعس، خب یه نگاه لغت کنه اسعس یعنی چه، مدهامتان چیه، فلسفه لغت. فلسفه لغت نگاه انسان رو به دانش‌ها عوض میکنه، مثل لغت، مثل اصول فقه، دیگه بحثای خود فقهی، چون آیات الاحکام داریم در قرآن، خب بحثای فقهی، همین روششناسی اجتهاد. اگر یه بچه‌ای پیدا نشه بگه روششناسی یه انحرافه، انسان تا مغز استخونش میسوزه که چرا اینجور شده. و مثلا یک کسی که نمیدونه روششناسی چیه، از معلومه از رفتار یاده میاد یه چیز اینجوری میذاره تو سایت، بعدم پخش میشه 2000 نفر هم میبینن. حالا بگذاریم، مثلا بحثی روششناسیه که بحثای بسیار حساس و مهمیه، اینا رو انشالله باید کار بکنی. خب من که میگم تا حد اجتهاد میگم و دقت، حالا ایشون گاهی نه کمتر از این، ولو تأکیدم میکرد باید اینا رو هم خون، اما تأکید ایشون رو ما میدونیم تأکید خاصیه. در هر صورت یک برخوردی صبح شد، گفتم همینو محضر شما مطرح کنم، انشاءالله که آموزنده باشه. و از اگر نداشتیم، حالا اگر داشتید که چه بهتر، اگر نداشتیم یه بابی رو باز کنیم، مطالعات قرآنی تفسیری با اون حالا روشی که انشاءالله بعداً خواهیم گفت. انشاءالله حرم مشرف میشید، از بانوی محترمم میخواید، ایشون خیلی کار ازشون میاد که این توفیق رو به هممون بدن. و البته قبل از بی بی از خود امام عصر قرآن مجسم، قرآن ناطق انشاءالله بخواییم. بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید وارد بحث بشیم، بحث اصول. حتما حضور داشتید روز سه‌شنبه، اگرم نداشتید انشاءالله مطالعه کردید اومدید. یادتون باشه ما روز سه‌شنبه، نمیخوام تکرار کنم، برنامه امسالمون بر عبور سریع‌تره، فقط سریع دقت کنید، سوال مطرح شد آیا ما مشترک لفظی داریم یا نداریم. گفتیم مشترک معنوی محل بحث نیست، اما در مشترک لفظی محل بحث. بعضیا گفتن نداریم. چیه که بیارید شما موجب اشتباه میشه؟ اینا رو سه‌شنبه گفتیم. یکی از آقایان سوال کردن، اگر آقایونی که میگن مشترک لفظی نداریم، پس بله، نه این سوال دیگه کردن، گفتن که آقایونی که میگن مشترک لفظی نداریم، پس این موارد رو چه کار میکنن؟ شون میدونی که در خود قرآن مشترک لفظی داریم بین دوتا معنای مختلف، هم در غیر قرآن مشترک لفظی هست، چه کار میکنن؟ ببینید، من متصدی نیستم که جواب بدم. اگر خودم معتقد بودم خب انگیزه بود که جواب بدیم، ما هم یه اشکال به اونا داریم، ولی بتون بگم اونا معمولا توجیه میکنن. این نکته ایست که تو درس سه‌شنبه نگفتم، حالا دقت کنید. مثلا شاه مثال لفظ مشترک چه مثالیه؟ لفظ عین دیگه، که تا صد و خورده معنا زبیدی میشماره تو تاج العروس. ولی میدونید ابن فارس چی میگه؟ ابن فارس صدها سال قبلش گفته اصل واحد. ابن فارس وقتی میخواد بگه معنای واحد، میگه اصل واحد. عین یه معنا داره، اونم معنای برگزیدگی، برجستگی، سترگی. لذا میگه هر چی شما نگاه کنید این معنا اشراب شده، مثلا به طلا، به نقره، به چشم، به زانو، اگر میگن به خاطر اون معنای اصلیشه. گویا گویا ما که با ایشون هم مباحثه نبودیم، گویا میدونید ایشون میخواد بگه لفظ عین مشترک معنویه و اینا مصادیق اون معناست. هیچ، اگر کسی از پس عین بر بیاد دیگه از پس کلمه ید و رجل و نجمم بر بیاد. این سوالی که یکی از آقایون کرده بودن اینا چه کار میکنن. یکی از آقایون دیگه سوال کردن که اگر مشترک لفظی محرزه چرا بعضی مخالفت کردن، چرا انکار کردن. این سوال دیگه کم لطفیه. خب خیلی مطالب برای گروهی محرزه ولی مورد مخالفت بعضی قرار میگیره، به خاطر دلیلی که برای خودشون دارن، دلیلی که البته جواب داره. خب چون بنا داریم سوالا هم جواب بدیم، این دو تا سوال و دو تا پاسخ. بریم سراغ بحث. ببینید بحث اشتراک لفظی قرار شد که یه عده انکار کرده باشن، درسته؟ ولی قاطبه لغوی ها، چون بس لغویه، اضافه کنید و اصولی ها قبول کردن. یعنی قرنها علمای بزرگ قبول میکردن. اخیراً در این چند ده سال اخیر روی یک مبنا مشکل پیدا کرده. کدوم مبنا؟ مبنایی که میگه وز تعهده. تو برگه هست، اگر دوستان ملاحظه کنن برگه رو، آقای خویی، حالا من از ایشون نقل میکنیم، ایشون یادتون باشه میگفت وز تعهده. میگه اگر تعهد گرفتیم دیگه نمیتونیم مشترک لفظی داشته باشیم. چرا؟ برای این که معنای وز اینه که من متعهد میشوم هر وقت این لفظ رو به کار بردم این معنا رو اراده کنم. خب اگر این تعهد باشه دیگه نمیشه دوباره یه چیز دیگه تعهد بدی. شما این لیوان دست من رو نگاه کنید، ما در زبان فارسی متعهد شدیم هر وقت لفظ آب میگیم، متا تکلمنا به لفظ آب، اینو اراده کنیم. چنانچه عرب تعهد کرده لفظ ما میگه باز همینو اراده کنه. فلان زبان انگلیسی، ترک، لور به نوبه خودش. خب حالا اگر بنا شد فردا لفظ آب بگن و گوشی اراده کنن، خب این با اون تعهد منافات داره. شما تعهد داده بودید معنای وضع اینه که هر وقت این لفظ میگی این معنا رو اراده کنی. عبارت ایشون اینه متا ما تکلم به لفظ مخصوص یا لا یرید من الا تفهیم معنا خاص. خب این میشه با دوتا تعهد؟ مثل که بنده متعهد بشم فردا صبح بیام منزل شما کار کنم، بلا فاصله متعهد بشم برم منزل اون یکی کار کنم. این نمیشه مگر اینکه تعهد اول نقض بشه. اینه که آقای خویی میفرماید بر مبنای ما مشترک لفظی کارش سخت میشه، مگر اینکه دیدید دیگه عبارتو، مگر اینکه از اون تعهد برگرده. در واقع دو تا تعهد نیم بند قرار بذاره، اون وقت یه چیزی توش در میاد. ولی این دیگه اون اشتراک لفظی علما نیست. خب فضلا برگه رو دارید، بنا نیست که حالا حتما برگه، عبارت آقای خویی رو بناست کامل مطالعه کنید. ببینید عجیبه، ما دو تا عرض نسبت به ایشون داریم، یکیش نقضیه یکیش حلیه. اینا تو برگه نیست به این شکلا، ولی خودتون باید در بیارید. اما نقضیش چیه؟ حالا من گفتم نقضی، توضیح میدم منظورم چیه، شاید بعضا خوششون نیاد من بگم نقضی. یکی حرف خود ایشونه در گذشته که همه اینا تو برگه هست. حالا میگم بعد آدرسشو میدم. ببینید ایشون پارسال وقتی میخواست وضع و معنا کنه فرمود الوضع و تعهد الواضع، عجله نکنید، اینجا رو دقت کنید، تعهد واضع به این که هر وقت معنایی رو اراده کرد یه لفظ خاصی براش بیاره. متوجه فرق شدید با اینجا یا نه؟ ببینید یه دفعه میگیم وز تعهد الوازه، به این که هر وقت لفظ آب میگه اینو اراده کنه نه چیز دیگه. اما یه دفعه از اون برمیان میگیم تعهد الوازه، به این که هر وقت خواست این معنا رو برسونه لفظ خاصی براش بیاره، لفظ مخصوص بیاره. یعنی من تو فارسی متعهد شدم که هر وقت آب میخوام به پسرم، دخترم، خانم، گاهی بعضا به همسرشون میگم برای من آب بیار. این دوتا خیلی فرق میکنه ها. تعهد واضح به این که هر وقت لفظ آب میگه فقط اینو اراده کنه، بله این با اشتراک جمع نمیشه. اما این تعهد که هر وقت آب میخواد لفظ آبو بیاره، این جمع میشه با این که یه دفعه دیگه مثلا فرض کنید گوشی رو بخواد لفظ ما رو بیاره، لفظ آب رو بیاره. بستگی داره ما از طرف لفظ بریم جلو یا از طرف معنا. جالب اینه که ایشون آقایون در صفحه 202 و 203 که مال اینجاست، مال همین بحث روزمونه، اولی رو میگه، در صفحه 54 55 اینا، بله نگاه کنم، نه در صفحه 45 اونو میگه. بالاخره ببینید ما به عنوان یه طلبه حق داریم بپرسیم که آقای خویی بزرگوار، وز تعهد الواضح که هر وقت فلان لفظ رو گفت فلان معنا رو اراده کنه، یا تعهد واضح که اگر معنایی رو خواست برسونه فلان لفظ رو به کار ببره؟ قهران این میتونه که یه بار دیگه یه معنای دیگه اراده کنه همین لفظ رو به کار ببره. ببینید برگرو، این دوتا کلام به گمان ما جمع نمیشه. و اما اونی که ما اسمشو حلی گذاشتیم، فضلایی که پارسال بودید بس خیلی باید براتون هضم شده باشه، اما اعضایی که تازه ملحق شدید باید بیشتر دقت کنید و ترجیحاً اون بحثو ببینید، چون رو سایت هست، عادت کنید به برنامه سایت، اونجا رو ببینید. بالاخره شب میخواد چکار کنید، باید درس رو مطالعه کنید، مخصوصا که ما بخشی از کار رو میخواییم به عهده شما بذاریم در امسال و جلو بیریم. ببینید من یادمه در نزاعی که بین علما بود در تفسیر وز، یکی میگفت تعیین و لفظه به ازاء معنا، یکی چیز دیگه میگفت تا میرسید به تعهد الواضح. اگر یادتون باشه ما میگفتیم اینا هر کدام یه جهتی از وضع دیدن گفتن این وضعه. مثلا آقای خویی دست کشته رو تعهد، به نظر شما ما میتونیم تعهد رو بر سایر نظرها انکار کنیم؟ اصلا مگر وضع بدون تعهد صورت میگیره؟ اگر نباشه که میشه مهمل. یا بعضا میگن تعیین اللفظ به ازای معنا. خب مگر متعهد مگه میتونه انکار تعیین بکنه؟ همین که میگه متا تکلم به اراده معنا تکلم به لفظ کذا، یا متا تکلم به لفظ کذا اراده معنا کذا، این همین تعیین دیگه. مگه تعیین لهو شاخون و زنبون یا زنبون؟ که لذا اصلا میگفتیم این معنا، حالا شما بگید رو مبنای ما فلان، رو مبنای اونا فلان، این مبنا اصلا اینا نزا غیر واقعیه. خب آقایون انشاءالله این بحث رو دنبال میکنید. خب بحث پرثمریست برای علوم مختلف. از مباحث فلسفه لغت یکیش همینه که ما مشترک لفظی داریم یا نداریم که توضیح داریم. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، به قدری که شروع کنیم بحث بعد رو و خودتون رو آماده کنید، روزهای آینده بحث‌های خوبی که انشاءالله داریم. بحث بعدیمون چیه آقایون؟ تو اصول ما میشه امر چهارم. یعنی ما یه سال که فلسفه اصول داشتیم اون هیچ، پارسال بحث وضع صحیح و اعم، همین بحثی که زود تمومش کردیم، بحث اشتراک لفظی، بحث بعدی که قدری هم طولانیه ولی خب انشاءالله فشردش میکنیم. علما بحث بعدی اینه، آیا استعمال لفظ در بیش از یک معنا جایزه؟ به نحو استقلال ها یا نه؟ اولا قشنگ دقت کنید نزاع رو. استعمال لفظ، استعمال لفظ در بیش از یک معنا، بعضی میگن در دو معنا شما نگید. خب ممکنه سه معنا باشه، چهار معنا باشه، بیش از یک معنا. بپرسم از شما این بحث متوقف بر کدام بحثه؟ بحث قبلی. اگر کسی بگه ما اشتراک لفظی نداریم، اصلا بیش از یه معنا نداریم دیگه. ببینید چقدر قشنگ ترتیب داده شده، اول اون بحث میاد بعد این بحث میاد. اشتراک لفظی رو که قبول کنیم، حالا آیا میشه در یک استعمال در دو معنا اراده کرد؟ باز حواستون رو جمع کنید، یه دفعه در دو معنا اراده میکنی ولی یه جامعه ای درست میکنیم، تو اون جامعه به کار میبریم. البته مستلزم مجاز میشه ها، ولی حالا یعنی یه جامعه ای درست میکنه، در اون جامعه به کار میبره. علی سبیل الانفراد ول استقلال نیست، علی سبیل تجمیعه. حالا یه کسی بره دکتر بگه آقای دکتر عین من درد میکنه، بگه خب حالا عینت کجاته؟ بگه هم چشمم درد میکنه هم زانو. ولی منظورش یعنی مثلا ابن فارس چی گفت؟ گفت لفظ عین در یک چیز مثلا برجسته تو بدن مثلا. حالا خب این باشه که میشه جامعه، این سر از مشترک معنوی در میاره یا مجاز در میاره. دقت کنید اینا تو برگه نیست دیگه، حالا تو گفتن میاد من عرض میکنم، نه واقعا در دو معنا اراده کنه، دو معنای مستقل. البته قرینه بیاره، مثلا قرینه بیاره که هم این معنا مراده هم اون معنا مراده. در قرآن هست چیه؟ الشمس و القمر به حسبان، درست دارم میگم؟ بله، الشمس و القمر به حسبان، تو قرآن دیگه آیه نازل نکنه. خب الشمس و القمر به حسبان، خورشید و ماه حساب دارن، کتاب دارن، شمس، قمر، حسبان. اما تو بعضی روایات هست اینو رد نکرده ها، چون ظاهر قرآن و روایات رد نمی کنه. میگه مراد از شمس و قمر اون دو نفرند، همونی که بهشون میگفتن نمیدونم شمس و امت، قمر و امت، همون دو نفر. بعدم به حسبان یعنی به مؤاخذه، اینا به حساب کشیده میشن. ایو حسابه، حالا ما هفته وحدت و اینها، ولی حالا اینجور بحثا متون ما هست. خب حالا چی میشه از شمس و القمر به حسبان؟ الان این شما چی میدونید؟ دو تا معنا اگر اراده بشه از باب ظاهر و باطن، مثلا حالا یا نه هر بگیم هر دو ظاهر، مثلا بله مثال قشنگترشو بزنیم که این دغدغه رو نداشته باشیم. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، این که گفتم بحث قشنگیه این بحث، ببینید اما الان سرش باز شد. و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و تابش خورشید، قسم به ماه وقتی پشت سر خورشید در میاد. امام صادق چی فرمودن؟ فرمودن الشمس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، و القمر ذاک امیر المؤمنین. خیلی هم عجیبه، قرآن خیلی دوست داشتنی است. ببینید لذا بعد میگه ازا تلاها، این اگر واقعا فقط خورشید و ماه باشه که ازا تلاها نمیخواد. خب معلومه هر بچه میدونه که القمر و تلا چی؟ خورشید را. شاید این داره اشاره میکنه این ماه باید بعد اون خورشید باشه، نه بعدش ظلمت باشه، تاریکی باشه. قمری که بلافس بعد از اون میاد میشه خلیفه بلافس. الان این چیه؟ این میشه یه بحثی که ما داریم، این کمی هم معطل میشیم ولی آقایون خیلی گذشتن، ما وای میسیم. این موارد قرآن استعمال در بیش از یک معنا هست یا نه؟ تعبیر که نگید، بگید باطن. مثلا اشارات بسیار خوب، اشارات استعمال دیگه، اشارات مستعمال که نیست، استعمال دیگه. میگن آیا اینا میگن تعویل، میگم تعبیر تعویل نکنی، تعویل فرق داره. بگید مثلا باطن یا اشارات قرآن، العبارت للعوام و الاشارت للخواص و لطائف للاولیا و الحقائق للانبیا. اگر این چیزا هم باشه باز اینو داره. خب ببینید، پس معلوم شد بحث ما الان اینه که یه لفظ بگه گوینده اینقدر هنر داشته باشه که دو معنا، سه معنا، صد معنا اراده کنه به نحو استقلال، یعنی یه بار تو این بکار ببره یه بار تو چیز دیگه. اون چیه؟ حل انسان الی طعام فلینظر الانسان الی طعامه، باز از این قبیل. رها کذا، حالا هی میریم جلو. به نظر شما چی باید گفت؟ یک کمی از برگ مان دوست داشتم تمام بشه نشد، انشاءالله مطالعه میکنید برای فردا. کفایه رو هم حتما در این رابطه با دقت ببینید و مطالعه کنید. الحمدلله رب العالمین.